به در همون، حالا این تعبیر رو باز به کار نبریم، در همون جهان هژمون، در همون جریان در واقع هژمون در امریکا، در اروپا هستن پژوهشگران امریکایی اروپایی، اینا دارن چندین سال دارن میگن که این هژمونی داره ترک میخوره، یا به تعبیری داره تغییر و تحولاتی در دل این داره شکل میگیره، یک نظام تک قطبی دیگه داره به پایان میرسه، داره جریان هژمونیک که فعلا هست امریکا و چیز داره تضعیف میشه، داره مثلا چین میاد بالا، داره این تحولات داره صورت میگیره، صورت بندی ها داره تغییر میکنه. من میخوام عرض بکنم گویی جریان روشن فکری آکادمیک ما تو این مناسباتی که برقرار کرده، این مناسبات که من عرض کردم مناسبات 150 ساله تاریخی است به زعم من، حتی همین مقداری که به اصطلاح پژوهشگران و آینده پژوهان و در واقع پژوهشگران جغرافیای هژمون احتمال میدن، یعنی اروپا و امریکا احتمال میدن، همین مقدارم احتمال نمیده که این صورت بندی ها و این در واقع این شرایط و این هژمونی تغییر تحولاتی کمان که در طول تاریخ این چند صده و قبل از او، در طول تاریخ تمدن، این تغییر تحولات در خود دل مدرنیته هم بارها اتفاق افتاده، این تغییر تحولات اتفاق، میخوام عرض بکنم این رابطه عاشقانه، این رابطه استعمار زده، این هر چی میخواید اسمشو بگذارید، سبب شده است که حتی بعضی دوستان ما، پژوهشگران ما، دانشگاهیان ما به قدر اون پژوهشگران جریان امریکایی و انگلوساکسون و جریان مسلط و هژمون که خودش زینف، خودش اصلا به قول سوژه است، به قول ایشون خودش باید در واقع در چیز در اون هژمونی هستش، به قدر او هم نمیخوان بپذیرن. یعنی ببینید این رابطه استعمار زدگی چقدر پیچیده است و مناسبات استعمار زدگی واقعا چقدر پیچیده. ببین شما الان، من واقعا نمیخواستم وارد این، چون بحثتون به اصطلاح برنامه‌تون یه مقدار اندیشه‌ای هست و ما وارد این چیز به، ولی بالاخره باید یه مقدار بحث انضمامی هم که الان ببینید 70 ساله که رژیم ایالات متحده با ما یه رابطه یک مناسباتی داره. حالا من نمیخوام بگم که حالا تمام جریان روشن فکری 100% قرائت حاکمیت رو بپذیرن، تنوع تکثر نگاه، ولی میخوام عرض بکنم بالاخره این کودتا کرده علیه ما، جنگ حمایت کرده، تحریم، شدیدترین تحریم های تاریخی 45 ساله رو 44 ساله رو داشت، از 59 تا حالا 44 ساله رو داشته. عرض شود خدمت شما دیگه هر کاری تونسته کرده از 32 تا به امروز، ببینید یه تاریخ 70 سال. بعد شما میبینید تحلیل های
خواهی میکنم اون نگاه سوبژه که دکتر فرموده، دکتر تو کابیتولاسیون هم خیلی نمایان هستا، یعنی اون زمان هم
حالا
اونجا هم نشانه هاش هست. بله،
عرض شود خدمت شما که بعد میبینید شما این روشن فکری آکادمیک، غیر آکادمیک، عرض شود چه نوع مواجهه هنوز داره، یعنی هنوز این مواجهه عاشقانه. یه آقای توی همین صدا و سیما که خیلی هم مشهور است، نمیخوام نام ببرم، از روزنامه نگاران جریان روشنفکری، آدم شریفی هم هست، آدم اخلاقی هم هست، من کار ندارم، حالا منتقد، جزو منتقدین حاکمیت هم اصلا هست، آدم انسان شریف و اخلاقی، من اصلا کاری به این مناسبات ندارم. میگفت توی عجیبه، تخصص ایشون هم روابط بین الملل، خیلی هم آدمی است که سعی میکنه نگاه رئالیستی نداشته باشه، حالا اسمش نمیبرم دیگه، میگفتش که آره ما چی کار باید بکنیم، ببین اگر ما رابطمون حالا با چین فلان بشود، به همان بشود، ما ذیل چین قرار بگیریم، حالا چین که جامعه مدنی ندارد که مثل امریکا، امریکا باز یه دموکراسی داره، یه جامعه مدنی دارن، چین که جامعه مدنی نداره که حالا ما یه سرصدایی هم بکنیم. ببین یه حرفا خیلی عجیب و غریبه، آخه من عجیبه. ببینید شما یک روشن فکر آکادمی که ما که دکترای روابط بین الملل داره اینجوری تحلیل بکنه، و بعد عجیبه، خب از او بعد سوال کرد در طول 70 سال گذشته که این همه بلا این جریان به ما آورده و در همه جای دنیا آورده، کدام کنشگر مدنی، کدام جامعه مدنی، کدام جریان دموکراتیک، کدام حزب در امریکا توانسته است گامی مثلا تاثیرگذاری به نفع ما داشته باشه که حالا میگه ای وای اگر ما حالا امریکا چیز بشود چین بیاد، چون این اونا دموکراسی هست اینا دموکرات نیستن، حالا ما جامعه مدنی ندارن، حالا ما باید چه کنیم؟ واقعا ببینید این تحلیل ها تحلیل های رومانتیکه، این تحلیل ها تحلیل های واقعیت گریز است و گرفتاری داریم ما در این حوزه در روشن فکری.
بسیار خوب آقای دکتر. آقای دکتر میری، خب آقای دکتر کیانپور سعی کردن که اون چه که در ذهنشون هست و اون مبانی که دارن رو کمی مصداقی تر بیان بکنن. من از اون هم از بیان ایشون و هم از فرمایش جناب عالی یه نتیجه میخوام بگیرم، در قالب اون یک سوال مطرح بکنم. ببینید بالاخره اونو که اشاره کردید که چرا نقاط قوت ما نقطه ضعف تلقی میشه یا نمیتونیم درست بهره برداری بکنیم، مقالات و در واقع تحلیل های اندیشمندان غرب، حالا از اروپا و آمریکایی، گاهی خیلی دقیق ایران رو تحلیل میکنن، ایران کنونی رو عرض میکنم نه ایران تاریخی گذشته. ما فکر میکنیم همه چیز نظام سیاسی ایران مثلا باید حتما نقد بشه، در حالی که نقاط قوت مثلا از جمله مؤلفه‌های توسعه یا مثلا عرض کنم که نمیدونم پیشرفت، خب توسعه سیاسی، استقلال سیاسی، عرض کنم که تفکیک قواست، همون مثلا دموکراسی، امنیت، توسعه علمیه. بالاخره ما در این امور بر مبنای یک انقلابی تونستیم که یه آغاز و یک تداومی داشته باشیم که ما اینا رو خوب نگاه نمیکنیم. اکنون که آقای هانتینگتون میگه ایران قدرت نوظهور در غرب آسیاست، خب یک شخصیت برجسته امریکایی است و بعد میگه تنها کشوری که در آینده بل... این قبلا پیش بینی کرده بود بتواند قدرت امریکا رو تو منطقه کنترل کنه ایرانه. خب یک نگاه یک استراتژیست امریکایی است. میخوام بگم اونها وقتی میگن ایران جمهوری اسلامی فلان به کی نگاه میکنن؟ از این روشن فکر ما که خاموشه یا در تداوم این سیاست اساسا گامی نداره. خب اون که تو میدان هست در واقع همین کسایی هستن که همراهی میکنن. بس چرا اونها ایران فعلا یک قدرت مؤثر در غرب آسیا میدونن و این روشن فکر ما چرا این رو در این نقطه قوت لاغر چرا دریافت نمیکنه؟
اینا به نظرم پرسش های خوبیه، یعنی باید در بابش اندیشید که چرا یه مفهومی داره دوست من جامعه شناس و متفکر معاصر آقای دکتر حسن محدثی، یه مفهومی رو ابداع کرده به نام دگر سالاری. میگه بسیاری از ما، حالا او در باب ایرانی ها میگه، شاید اینو ما بتونیم تعمیمش بدیم در باب بسیاری از کسانی که در کشورهای مسلمان هستن یا در حتی کشورهای غیر غربی هستن، معمولا ما هژمونی یا اتوریته یا اقتدار یا مرجعیت دیگری که در اروپا یا آمریکا باشه رو اونو قبول میکنیم. ولی اگه همین حرف آقای مدامی بزنه من قبول نمیکنم. اگه آقای مدامی کتاب بنویسه مثلا میگم در باب نقد مثلا دموکراسی در چه میدونم مثلا انگلستان، میگیم آقا اینا خزعبلات. ولی اگر مثلا میگم خود یه انگلیسی برداره یه همچی کتابی در مورد خودشون بنویسه نقد بکنه، زود اینجا هم ترجمهش میکنه. خب این یه پدیده ایه دیگه، پدیده دیگر سالاری که آقای کیانپورم بهش اشاره کرد، این رو یه مفهومی داره پروفسور سید حسین العطاس، میگه کپتیو مایند، یعنی ذهنی که اسیره، ذهنی که منقاده. من نمیتونم فراسوی آن چیزی که ارباب که یعنی مثلا غرب یا سوژه انسان مذکر یوروسنتریک اروپا مدارن است، فراسوی او بیاندیشم. در باید در داخل اون پارادایمی که او ترسیم کرده بیاد. آقا ما در ساعت مثلا میگم در ساعت مثلا واقع شاید نتونیم یک کاری بکنیم، اما در ساعت نظر که میتونیم بیاندیشیم. ما میتونیم مثلا نقد بکنیم به عنوان مثال، مثلا میگم حتما باید منتظر یه هایدگر میبودیم که مثلا فنومن یا نومن مثلا کانت رو نقد میکردیم. خب ما میبینیم مثلا یه فردی مثل مرحوم آقای پروفسور مهدی حائری خب میاد در باب همین چیزی که سالها حکمای ما میگفتن علم حضوری، علم لدنی، بعد میگفتن معقول و منقول، این تبدیل به جوک شده بود معقول و منقول. اما وقتی او میاد در اونم نه توی ایران، مثلا در واشنگتن در یه سطح آکادمی که بلند بالا میاد آقا نولج بای پرزنس و کتاب مثلا علم حضوری رو و مقایسش مثلا با فلسفه غرب رو و بعد نقد به نوعی نقد مثلا نئوکانتی ها و کانتی ها رو مطرح میکنه، تازه اینجا یه عده میگن ای مثل این که این حرف. یا وقتی مثلا یه کربنی پیدا میشه میاد یه حرفی میتازه ای مگه هم چیزی. من میخواستم حالا چون بحث رو بردیم روی فلسفه و اساسا دغدغه شما میدونم نگاه فلسفیه، یه سوالی رو مطرح کنیم در امتداد بحثم و اون که آقا رادیکال بودن یعنی چی؟ ما وقتی میایم میگیم به عنوان مثال مثلا محور مقاومت رو محور تأمل فلسفی قرار بدیم و باید رادیکال به این مسئله بپردازیم، یعنی چی از منظر فلسفی یا از منظر تئوریک و نظری، از منظر نگاه انتقادی؟ رادیکال یه معنای عامیانه داره که آقا مثلا هر کسی که مثلا که میگن کله شقه یا بی کله است اون میگن آدم رادیکالی. نه، در نگاه فلسفی یا در نگاه انتقادی رادیکال یعنی کسی که به جذور و ریشه ها میپردازه. یعنی اگه یه اتفاقی رو شما میبینی، اگه دیدی یه مثلا میگم یه درختی میوه‌اش داره هی کوچیک یا مثلا توی شالیزار مثلا شما از من شاید بیشتر بدونی مثلا به عنوان مثال برنج امینی آقا خرد میشه و اینا، نمیان بگن که این بال، میگن ببینیم چه زیر چه خبره، بریم اون پایین نگاه کنیم ببینیم این مثلا این نهال یا این چی بهش میگن، یه اسمی داره نشا میگن، اون پایینش چه اتفاقی افتاده، خاکش مشکله، آبش مشکله،
آفته از کجاست.
به ریشه ها بپردازیم. من برای اینکه یه خورده بحثو ملموسش کنم یه نکته ای رو بگم. سال 2000 فکر کنم 14 یا 15 بود میلادی، حدود تقریبا 9-10 سال پیش، ما برای یه سمیناری دعوت شدیم در لبنان در بیروت، دانشگاه آمریکایی بیروت، و عنوان کنفرانس هم تفکر اجتماعی در جهان اسلام بود. سالونی که ما نشسته بودیم حدود 400-500 نفر جا میشدن. از همونجا که من نشسته بودم در مثلا سمت راستم رو نگاه میکردم دریای مدیترانه بود. انشالله اگه رفتی بیروت، دانشگاه آمریکایی بیروت، یه جایی واقع شده که این وره که سمت راست رو نگاه میکنی میبینی دریای مدیترانه داره تلعلو میکنه، میدرخشه. و جالبه هوش و ذکاوت امریکایی‌ها رو نگاه، 1850 یا 51 اومدن اون دانشگاه رو اونجا زدن. 1850 بگو، یعنی مثلا 175 سال پیش ما کجا بودیم، تو چه فکری بودیم. اونا اومده بودن اونجا اون دانشگاه رو زدن که تا امروز هم ادامه داره. سخنرانی اومد سخنرانی بکنه، من اولین بار بود میدیدمش و باهاش آشنا شدم، بعد هم با هم رفاقت داریم. ایشون فردی بود به نام شیخ شفیق جراد و یه آقای دیگه هم بود، اونم شیخ محمد زراغت. این دوتا آمدن اونجا سخنرانی کردن. حالا توی سالون هم حساب بکن نزدیک 400-500 نفر آمریکایی بود، انگلیسی، فرانسوی، آلمانی، کشورهای اسلامی این ور اون ور، شرق غرب، همه آفریقایی، همه جا بودن، ترک، نمیدونم ترکیه ای، ایرانی، همه بودن. این شیخ شفیق جراد که مثلا مجروح هم بود، روی با ویلچر آمده بود، اومد از منظر فلسفی بحث خودش رو مطرح کنه. اینش برای من جالبه که به بحث ما مربوط میشه. و شیخ محمد زراغت، ایشون این دو نفر آمدن وقتی صحبت کنن، برگشت گفتش که شیخونا الرئیس ابو علی سینا، شیخونا نمیدونم فلان در نمت فلان، و اینجوری گفت شیخ ابو علی، شیخ ما، شیخ ما،
بله،
الرئیس ابو علی سینا. بعد گفت آقا خواجه نصیر طوسی، بعد گفت نمیدونم شیخ اونا مثلا شیخ اشراق، رسید به حکمت متعالیه و بعد گفت استاد اونا علامه سید محمد حسین طباطبایی فی کتاب مثلا ولایه، و استاد اونا علامه محمد تقی جعفری. منم اینجوری نشسته بودم، من اونجوری داشتم به حرفای این گوش میدادم، این چیزا رو هم در آورده بودم، مستقیم عربیشو داشتم گوش می‌دادم، چون از این گوشی‌ها می‌زدن ترجمه، من عربیشو گوش، خیلی هم شیوا و زیبا صحبت می‌کرد هر دوتاشون. بعد من نگاه کردم دیدم این دریای مدیترانه، یه لحظه مثل که خداگاهی آدم پیدا بکنه، به خودم گفتم سید جواد تو کجا هستی؟ وسط بیروت نشستی، یه کسی داره در برابر این مخاطبان که همه از کشورهای مختلفن به یه چیزی داره اشاره میکنه، اون چیز چیه که من و این لبنانیه رو، من و اون عراقیه رو فلان، ما رو به هم وصل میکنه؟
تمدن
سن... تمدن آره، ولی من چیزی که برای من جالب بود از منظر آف سنت فکریه،
بل.
که ما رو به همدیگه متصل کرده و ما نسبت به اون امروز ناخودآگاهیم. ما که میگم، من مای مثلا تو خیابون رو نمیگم، ما مای مثلا مردم عادی رو نمیگم، اون ممکنه نباشه، هر
مای عالی فلسفه،
مای فلسفه، مای دانشگاه، مای مثلا به قول شما روشنفکر، مای متفکر، مای مثلا اهل نظر، اهل فکر، حداقل اهل قلم. ما اصلا از این غایبیم، غفلت داریم، نمیدانیم چه اتفاقی داره میفته، فکر میکنیم مثلا میگم به عنوان مثال محور مقاومت یعنی این مثلا زاهیه و چند تا نقطه و فلان اینا، مثلا اسرائیل آمد زد و رفت و بابا این یه سنت فکری هزار سال پشتش چی میگن، مثلا میگم شیخ بهایی آمد، شاه اسماعیل حکومت رو تشکیل داده، حکومت که مبتنی بر حکمت و حکومته، سالها و قرن. مثلا وقتی یک کسی میگه شاه اسماعیل حکومت تشکیل داده، تو ذهن خیلی ها اینه که آقا اینا اومدن با شمشیر گرفتن و بابا شما برو شیخ اشراق رو بخون، مقالات شمس هم بخون، شمس میگه که مثلا میگن که به عنوان مثلا شیخ اشراق در سوریه که مثلا شهید شد یا در شام شهید شد کشتنش، این به خاطر این بود که آقا منم عجم بود فلان بود، نه اصلا این حرفا نبود. شیخ اشراق یه دونه چی میگن یک نگاه فلسفه سیاسی معماری کرده بود که اینو شمس تبریزی نقل میکنه، میگه من این فرد رو دیدم، یعنی شیخ اشراق رو دیدم، شیخ اشراق سودای حکومت داشت، میگفت این حکمت من باید منجر به حکومت بشه تا بتونه انسان ساز بشه. ایوبیان فهمیدن و کسانی هم که حسادت میکردن گزارش دادن که آقا این میخواد شاه مثلا امیر رو بزنه کنار، خودش گفتن آقا گردنش رو بزنید. شاه اسماعیل میاد حکومت تشکیل میده، همین که حکومت رو تشکیل میده، جالب هنوز یه دهه دو دهه نگذشته، دست راز میکنن صفویان به سمت کی؟ به سمت شیخ کرکی، محقق کرکی، از جبل عامل بلند میشه میاد اینجا، از عراق بلند میشن میان اینجا، از مناطق مختلف جهان تشیع بلند چرا میان اینجا؟ اگه مثلا شیخ بهایی و پدرش آمده بودن اینجا پول بگیرن، مگه برای مثلا آدم مثلا میتونه با پول این همه افکار خلق بکنه، معماری خلق بکنه که بعد از 400 سال هنوز آثار؟ این نشون میده که آقا وقتی ما میگیم مه، وقتی میگم یعنی رادیکال بیاندیشیم، فلسفه یعنی رادیکال اندیشیدن، اهل نظر بودن، تئوریک اندیشیدن، یعنی به ریشه ها بپردازی.
بله.
وقتی میگیم آقا به ریشه ها بپردازیم، یعنی این پرسش رو مطرح کنیم که محور مقاومت محور چی؟ سنت فکریه که ما رو به هم متصل کرده. این اتصال، اتصال نظامی و امنیتی و سیاسی صرف نیست. حالا که این سنت فکری هست، چرا ما نمیتونیم با آلمانیایی همچین مثلا اتصالی داشته باشیم؟ نهایت تلاشمون رو کردیم، مثلا یه مرکز اسلامی هامبورگ اونجا زدیم، اومدنم بستنش، ما هم مثلا لج کردیم، اومدیم گوتر رو بستیم، تموم شد. چرا ما نمیتونیم مثلا خیلی مثلا دیگه عمیق میشیم، یه شبهایی مثلا گوته و حافظ میذاریم، نهایتا گوته مثلا دو تا شعر در باب حافظ رو دیده و اما عمقی نداره.
درست.
وقتی شما به لبنان نگاه میکنی، وقتی به عراق نگاه میکنی، وقتی به ترکیه نگاه میکنی، وقتی به قفقاز نگاه میکنی، وقتی به پیرامون خودمون در حاشیه خلیج فارس، جنوب خلیج فارس نگاه میکنی، میبینی یه حوزه تمدنیه، یه مدنیتی که اساسش فکره، تفکر، اندیشه است. اگر این تفکر و اندیشه رو مثل این که شما یه پدری داری، پدر مثلا میگم رفته ثروت عظیمی رو بعد از خودش برای شما گذاشته، اگر من و شما که مثلا وارثان آن پدر هستیم تعقل داشته باشیم، عقل داشته باشیم، شعور و خودآگاهی داشته باشیم، ثروت اونو بست میدیم، نداشته باشیم دو روزه از بینش میبریم. یه تمدنی بوده هزار سال، 1500 سال، اگه بخوایم قبل از حتی اسلام هم نگاه کنی، ایرانیان و لبنانی ها، فنیقی ها، اتصال عمیقی داشت، یعنی دریانوردانی که در مثلا چی میگن نیروی بحریه ایران بودن، حالا امپراتوری هخامنشی و فلان اینا، اینا همه فنیقیایی بودن، یعنی همین لبنانیای امروز، چون دریانوردان قهاری بودن، مهارت بالایی داشتن. یه 5000 سال 4000 سال قدمت پشتشه. حالا شما اگر درایت داشته باشی در حوزه نظامی و امنیتی و سیاسی بستش دادی، اقتصادی و فرهنگی و آموزشی و نمیدونم پرورشی و اینا هم باید بستش بدی. ما نباید دستامون بسته باشه، دستای ما بسته نیست، فقط نیاز به این داری که ما وضع خودمون رو مورد تأمل قرار بدیم. کی میتونه این کارو بکنه یا چه نهادی میتونه متولی این باشه؟ دانشگاهست، نهاد سیاستگذاری علمه. فیلسوفانن، جامعه شناسانن، مردم شناسانن، چه میدونم روان شناسانن، و بعد چجوری میتونیم این رو متعلق ذهن خودمون بکنیم و به نوعی تعلق در جامعه خودمون ایجاد بکنیم در این پهنه وسیع. این که ما بتوانیم تبادل داشته باشیم. میگن یکی از راه‌های علقه ایجاد کردن این دیدنه. شما اگه بتونی به عنوان مثلا دانشجوهایی مثلا داشته باشی در لبنان، لبنانی دانشجو داشته باشی اینجا، و عراقی بیاد بره فلان، همین کارهایی که تو مثلا دانشگاه ادیان و مذاهب و اینها میشه، این وسیع‌تر بشه و دانشگاه‌های ما درگیر بین‌المللی شدن بشه. اینا رو یه مقداری باید حال شما مثلا یا با اروپایی نمیخوام این کارو، حداقل تو این منطقه‌ای که خودت میگی محور مقاومته، اگه میخواین این محور مقاومت داشته باشه، استحکام داشته باشه، استقامت داشته باشه، باید به جامعهش بیاندیشید. اینجا منو میرسونه به یه مفهوم کلیدی که امام موسی صدر در بابش صحبت میکنه که در اگر فرصت شد میگه، به نام مجتمع مقاوم.
خیلی ممنون آقای دکتر میری، به نکات خیلی کلیدی اشاره فرمودید و میشه گفت که از چه امر مهمی غفلت کردیم و چه فرصتهایی میتونستیم ایجاد بکنیم. به نظر میاد که فعلا خب حالا ممکنه در موقعیت امنیتی قرار داریم، ولی چه بسا همین موقعیت امنیتی فرصتی ایجاد بکنه که دانشگاه به رسالت خودش بپردازه. آخر این یک پیوند دانشگاه و حاکمیت لازم هست که در یک استراتژی مشترک اون ابعاد مقاومت رو تأمین کنن، چون خیلی از روشنفکران فعلی ما این باور و این تحلیل جناب رو ممکنه قبول نکنن، بگه نه اصلا اینجا خبر نیست، همه چیز در جغرافیای مثلا اروپا و این هاست. جناب آقای کیانپور، من میخوام یه سوال خیلی واضحی بپرسم که مستاقی باشه. ما با یه واقعیتی الان مواجه هستیم، خب یه نگاه در از غرب هست، یه نگاه از ما و شرق هست، یه اتفاقی هم در منطقه ما افتاده و 60,000 انسان کشته شدن، آواره شدن، از بین رفتن و هیچ نهاد قدرتی آنگونه که باید اثرگذار نبوده. در همین وضعیت یه نگاه در غرب هست، نسل کنونی تقریبا بیدار شده و این وضعیت رو محکوم میکنه، گویا اون سیاست‌های پشت پرده غرب خودشو نشون داده برای نسل کنونی. از این طرف هم یه بخش از جامعه ما داره این اصل واقعیت رو حمایت میکنه، حالا اونایی که تو میدان، اونایی که تو بعد نظرن، یه بخش هم هستن که اساسا این رو قبول ندارن، همون نه غزه نه لبنانه، یعنی همچنان حالا اون شعار دهنده تو خیابون شعار داده، ولی روشنفکر هم در ادبیاتش خیلی کلاسیکتر و چسب و چابکتر و شیکتر یه جور دیگه میگه. ما اینجا واقعیات رو چطور تبیین کنیم که یه فهم دقیقتری رو ما تو عرصه های علمی یا رسانه‌ای یا تو جلسات ما، همایش ما، نمیدونم نشست های ما اونو بیان بکنیم، بالاخره این مسئله با روشن بشه دیگه. چیکار کنیم الان این مسئله که رخ داده؟ بالاخره ما یه بخشی که نظامیه داریم مقابله میکنیم، اگر نکنیم یعنی تو مقام دفاع است، ولی اون نگاهی که های دکتر میری داشتن گویا اصلا این وقت خاموشه تحلیل اون نگاه، تبیین اون نگاه.
بله، عرض شد خدمت شما که حالا این یه بحث عمیق‌تری میخواد، اما من یکی دوتا نکته هم ناظر به فرمایشات های دکتر داشتم، حالا بعدا عرض میکنم. اما به هر حال ببینید، ما نیاز به گفتگو داریم، ما نیاز به بست گفتگو داریم در جامعه
جامعه ما.
در درون جامعه خودمون نیاز به بست گفتگو داریم، نیاز به هر حال سیاست‌های رسانه‌ای روشن‌تری داریم و نیاز به این داریم که بالاخره، البته خب یه بخشی از این حقیقت و واقعیت باید ظهور بکنه، یعنی شما تا هر چقدر هم دست و پا بزنید به لحاظ رسانه اینا، اینا برساختنی نیست، یعنی باید خود جانهای افراد و افکار عمومی متوجه آره این بزنگاهی که الان در این هفته اکتبر به بعد شکل گرفته واقعا داره این اتفاق می وگرنه شما تا هیچ تصوری نمیتونید بکنید ما با این وضعیت در واقع محدودیت های رسانه‌ای و شرایطی که داریم میتونستیم اون موج رو در امریکا و اروپا نسبت به این حقیقت ایجاد بود، نه اون موج به واسطه این حقیقت اتفاق افتاد، به واسطه آگاه شدن در واقع افکار عمومی و یه بخشش این واقعیت، اما یه بخشش هم برمیگرده به نیاز به گفتگو، نیاز به سیاست‌های رسانه‌ای و سیاست‌های فرهنگی که آقای دکتر اشاره کردن نسبت به پیرامون خودمون. الان ما در یک دوره‌ای در افکار عمومی جهان عرب خب خیلی تلاش کردند که ایران زدائی بکنن یا ایران رو مثلا به یک کسی که به کشوری که در واقع داره وضعیت منطقه رو به هم می‌ریزه، اما واقعیت این است که الان شرایطی که اتفاق افتاده یک موج اقبالی در افکار عمومی جهان عرب نسبت به جمهوری اسلامی نسبت به ایران اتفاق افتاده، دارن حقیقت رو بدون به قول من روتوش دارن میبینن شرایط که اتفاق افتاده و این رژیمی که آمده به صورت بدترین شکل ممکن و ضد انسانی ترین شکل ممکن داره به قول معروف این پلیدی ها رو ظهور میده، بنابراین این ظهور باید اتفاق بیفته، یه بخشیش مربوط به این هستش.
بله.
اما ناظر به فرمایش آقای دکتر، واقعا حالا باز برمیگردیم به بحث روشنفکران و من یه اشاره‌ای هم باز به مسائل نیاز داخلی خودمون عرض بکنم. حالا ببین من اصلا نمیخواستم فقط یک سویه چیز بکنم، من بالاخره نقدهای جدی هم به حکمرانی وجود داره، همه ما نقد داریم اونها و گفتیم و نوشتیم و آقای دکتر بیش از من منم گفتم و نوشتم و لذا اصلا بحثی نیست که حالا مخاطب احساس بکنه که ما میخواییم حاکمیت رو یک وقت در واقع نقدها رو نبینیم و از اون طرف اصلا این موزه به هیچ وجه نیست، به هیچ وجه موزه نیست، اما واقعیت این است که الان جامعه مدنی ما، روشنفکران ما، دانشگاهیان ما یه مقداری نیاز به واقع بینی بیشتری دارن. ببینید شما واقع بینی نسبت به واقعا شرایط، اقتضائات، محدودیت ها، ما بالاخره الان در یک وضعیت ژئوپلیتیکی هست ایران، ایران یک جغرافیایی است، حالا الان بگیم 1,648,000 یا 1,802,000 کیلومتر، یه جغرافیایی است با چالش‌های تاریخی خودش، با مسائل تاریخی خودش، با ظرفیت‌های تاریخی خودش، با عمق استراتژیک خودش، اینو باید در یک واقعیتی در واقع بسنجه. وقتی روشنفکر ما از دموکراسی میخواد، حالا بنده که حالا یه کمی در این زمینه علاقه بیشتری داشتم، اینها تمرکز بیشتری و از این باب میخوام، وقتی مثلا روشنفکر ما از دموکراسی صحبت میکنه، باید دموکراسی رو به عنوان یک واقعیت تحلیل بکنه، یعنی دموکراسی مفهوم نسبی است، دموکراسی مفهومی است در حال شدن است، دموکراسی اصلا قله نداره، دموکراسی با چالش‌های متعددی مواجه است، دموکراسی در این منطقه خاورمیانه، شمال آفریقا، منطقه قفقاز، منطقه در واقع بخش‌های مهمی از دنیا با چالش‌های متعددی مواجه، واقعیت‌های میدانی، واقعیت‌های ژئوپلیتیک که در واقع اختزاعات امنیت ملی تحمیل میکنه خودشو، شرایط تحمیل میکنه، حتی موقعیت های اقتصادی، فشارهای پیرامونی خودشو تحمیل میکنه بر این مسئله. بنابراین شما وقتی از دموکراسی صحبت میکنید مواجهه رمانتیک نباید داشته باشید، وقتی از توسعه صحبت میکنید مواجهه رمانتیک نباید داشته باشید. یکی از مشکلات این روشنفکری ما این. و در این شرایط بزنگاه امنیت ملی ما خیلی 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 ضروری است که این واقع بینی تقویت بشه. یعنی ببینیم ما الان در یه شرایط خاص امنیت ملی هستیم، به این واقع بینی و اون نگاه ملی باید سبب بشود که یه مقداری هم جامعه مدنی ما، هم روشنفکران ما، هم عرصه حاکمیت ما با یه تحلیل واقع